Σαν
سرزمین من مهد مردان و زنانی است که تاریخ را با فعل خواستن و توانستن درآمیختند. اینجا خورشید از همیشه فروزانتر است. اینجا ایران است. ایران هر ایرانی و ایران هر ایرانی خواهد ماند. در این روزها فصل دوم ویژه تر از همیشه از توانمندی های متخصصان متعهد کشور روایت می کند. دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
در سالهای قبل از انقلاب در مقایسه با امسال اگر یک مروری بکنیم، میزان مرگ و میر گروه های آسیب پذیرمون حدوداً به 1/10 رسیده. ما در پوشش واکسیناسیون که در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب 25% بودیم، امروز خوشبختانه در کشور حدود 100%. تخت‌های بیمارستانیمون تقریبا به رقم مطلوبی در سطح منطقه رسیده. طرح تحول نظام سلامت هم به ما کمک کرد. در رابطه با طرح‌هایی مثل کنترل فشار خون، مثل طرح هر خانه یک پایگاه سلامت به عنوان اولین کاری که در منطقه و شاید میشه گفت در جهان داره شروع میشه، اینا کارهایی است که انشالله داریم به سرانجام برسونیم.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم، خوشبختی میاد سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون، با دست ما میتونه آباد شه این خونه، از همت ما دنیا چند ساله که حیرونه، دنیا ما میسازی خوشبخت ترین فردا، امنیت ما امروز نقله تو همه دنیا.
استفاده از زیست فناوری در کلیه صنایع کمترین آثار سوء را بر محیط زیست دارد و این خود یکی از دلایل اقبال به این حوزه است. دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
داروهای زیستی به لحاظ اینکه سال به سال جایگزین داروهای شیمیایی میشن، با اثر بخشی بیشتر و عارضه کمتر ولی تکنولوژی بالاتر، هر کشوری که نتونه اینها رو تولید کنه مجبور به واردات میشه. اولا دوما اینکه توان اداره درمان کشورش رو نخواهد داشت. یعنی اگر داروهای زیستی وارد کشور قرار بود بشن، امروز ما باید حدود 3 میلیارد دلار پول میدادیم و نداریم که بدیم این پول رو. بنابراین تولید این 21 قلم داروی زیستی تونسته اینقدر کشور ایران رو امروز در امنیت قرار بده که مسئله اولشه، مسئله دوم سلامتی که فراهم کرده، علم و دانش رو توسعه داده.
قصه ایران قصه مردمی است که به علم و خرد شهره عالمند، ملتی همدل و همراه که در گذر سالیان از تاریخ خردورزی صفت بارزشان بوده و گواه این نشانه ابداعات و فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه علوم پزشکی است. دکتر محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو.
میزان واردات دارو در سال 97 30% بازار دارویی از نظر ریالی بوده. با برنامه ریزی و حمایتی که از صنعت داخلی شده در سال 98 22% و امروز که من خدمت شما هستم، میزان واردات به کمتر از 15% کاهش پیدا کرده. به هر حال این توانمندی صنعت دارو ما رو که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب زیر ساختاش ایجاد شده نشون میده و هر دارویی که در زمینه درمان کرونا مطرح میشه ظرف کمتر از 2 ماه ما اونو میتونیم در داخل تولید بکنیم و حتی زمینه صادراتش رو هم فراهم بکنیم. بحث واکسن خب یکی از نمونه‌هایی هست که مشاهده می‌فرمایید با فاصله ما تونستیم تو این زمینه قدم برداریم. در حوزه تجهیزات پزشکی هم واقعا همین افتخار و همین اتفاقات رخ داده. در مورد ماسک، در حالی که در شروع کرونا روزانه 120 تا 150 هزار عدد ماسک ما تولید داشتیم، امروز به بالای 35 میلیون عدد ماسک ما تولیداتمون بالغ شده. اینا همه اتفاقاتیه که در شرایط سخت کرونا و تحریم داره پیش میاد. ما در حال در زمینه ماسک ابتدا به ساکن بحث تأمین و کمیت عمدتا مد نظرمون بود و بعد قیمت که با پایین ترین قیمت برای مصرف کنندگان عزیز تأمین بشه و ما ضابطه رو اعلام کردیم در جهت ارتقاء کیفیت ماسک و در حال تمام ماسک ها ملت بلوندار باشه که در واقع لایه بسیار این به این معنی نیست که ماسک هایی که قبلا استفاده می شده کیفیت لازمه، ولی ما الان تونستیم خودمون رو با ضوابط بین المللی همسو بکنیم. با این ظرفیتی که در داخل وجود داره ما امکان صادرات به خارج از کشور رو هم فراهم می کنیم.
ایران سرزمین من، تو و ماست، سرزمین دلاور مردانی که در هر لباس و جایگاهی دل به مهر این سرزمین دادند، سپید پوشان سلامت، اندیشمندان و دلاورانی که در هر شرایطی می ایستند تا ایران آباد و آزاد بماند. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
تو حوزه بیوتکنولوژی خب بی نظیریم در منطقه، چه رتبه های علمیمون چه تو حوزه اقتصاد این. البته ما یه برنامه مفصلی ارائه کردیم و قصد داریم که 10% اقتصاد کشور بره رو حوزه بیوتک. وقتی ما داریم راجع به مثلا یه دستگاه پیچیده‌ای مثل ونتیلاتور صحبت می‌کنیم، اینا رو کوچیک نباید فرض کنیم. ما الان مثلا دو تا شرکت دانش‌بنیان داریم که همه‌شون سی دارن، ایماک رو اروپا دارن و قبل از این صادر می‌کردن به اروپا. البته این ونتیلاتور الان تو بازار خارج از کشورش فکر می‌کنم حدود 1 میلیارد تومانه. الان قیمت‌ها خیلی رفته بالا، اصلا پیدا نمی‌شه. یعنی شما الان بخوای بخری 6 ماه دیگه هم بهت نمی‌دن. ما مثلا تو تجهیزات اتاق آی سی یو بسیاریشو تو داخل می‌سازیم، از مانیتورای در واقع که استفاده میشه اونجا، سیستم‌های احیای قلبی، الکتروشوک‌ها، سیستم ونتیلاتور، سیستمایی که مال تنفس مصنوعی هست، انواع در واقع سیستمایی که هست الان داخل ساخته میشه. یک تخت آی سی یو بین 10 تا 15 میلیارد تومان قیمتشه از لحاظ تجهیزاتی که بهش وصل میشه.
تنها داستان پرتوان زنان و مردان ایرانی است که می تواند ایرانی آباد بسازد و فردایی روشن پیش روی ماست.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
متشکرم از همراهی شما خوبان شنونده رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. ساعت به هولوش 9-10 دقیقه صبح میرسه و در این فرصت ازتون دعوت میکنم افق روشن رو شنونده باشید. اما بازم تشکر ویژه میکنم از تمام همیهنان گرامی که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردن و سعی بنده و همه همکارانم در گروه های مختلف برنامه ساز بالا بردن ارتقاء سلامت جامعه ایرانی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. خدا رو شکر می‌کنم امروز هم فرصت کردم با برنامه افق روشن در کنار همکاران خوبم جناب آقای میلانی و سرکار خانم شهبازی خدمتگزار شما باشم. موضوع این برنامه بررسی سلامت در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشور. سال 93 سیاست‌های کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به متولیان سلامت کشور ابلاغ شد تا چشم‌اندازی برای افقی باشه که در جهت رسیدن به وضع مطلوب لازم سیاست‌گذاران حوزه سلامت مد نظر قرار بدن. ارتقاء سلامت روانی بر مبنای داشتن خانواده سالم و ترویج سبک زندگی اسلام ایرانی، مداخله اهداف سلامت محورانه در تمام سیاست‌های کلان از جمله راهبردهای ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب بود. تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین در بند دوم سیاست‌های ابلاغی بیان شده. در این نگاه انسان سالم به عنوان مهمترین رکن اصلی در یک نظام پویا و کارآمد در نظر گرفته شده. انسان سالم در نگاه اجتماعی میتونه تجلی ارزش‌های انسانی باشه و با تحقق خیشتن و شکوفایی درون تمام استعدادها و توانایی‌های خود رو بالفعل بسازه. پس امروز سعی میکنیم در برنامه افق روشن به اتفاق شما شنوندگان عزیز به موضوع بررسی سلامت در اولویت‌های برنامه ریزی کشور توجه عمیق‌تر داشته باشیم. همراه باشید با این برنامه. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم موضوع بررسی سلامت در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشوره. تمرکزمون رو سیاست‌های کلی سلامت که در سال 93 توسط رهبر معظم انقلاب به متولیان سلامت کشور ابلاغ شده خواهد بود و میهمان عزیزی که ما رو همراهی می‌کنن جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژو، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستن که همکنون افتخار دادن و در استودیو حضور پیدا کردن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر ریاهی و همکاران شما و شنوندگان عزیز هر جایی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. در سیاست ابلاغی از اولویت پیشگیری بر درمان به عنوان یکی از محورهای اساسی نام برده شده، اما امروز خب شاهد تقدم شیوه‌های درمان محورانه هستیم. شاید مشخصا تو این ایامی هم که تمرکز ما رو درمان بحث بیماری کرونا بود، این بیشتر برجسته شد و آموزه‌های پیشگیرانه، گرچه حالا تو بحث در واقع مبارزه با این بیماری به عنوان دو سه تا استراتژی در واقع پیشگیری از بیماری برجسته شد، اما به طور کلی در زمین‌های مختلف خیلی این تقدم دیده نمیشه. آیا قبول دارید که کلاً وزارت بهداشت ما بیشتر درمان محوره؟
اگه اجازه بفرمایین من با شما تقریبا موافقت بکنم که بیشتر شاید به درمان پرداخته میشه و اصول پیشگیری کمتر مورد توجه قرار میگیره. البته همونطوری که شما فرمودین در مورد این اپیدمی و پاندمی کرونا الان تنها چاره‌ای که داریم بر اصول پیشگیری بنا نهاده شده، یعنی همون کارهایی که میگیم ماسک بزنیم، بهداشت دست‌ها رو رعایت بکنیم، فاصله 2 متری رو سعی بکنیم که با همه افراد داشته باشیم، اینا همش اصول پیشگیرانه هست و بر اصول درمان تمرکز نکرده. و خوشبختانه همین اصول پیشگیری تا کنون تونسته که شاید اون فاجعه انسانی رو که اگر این اصول پیشگیری رعایت نمی شد رخ می داد رو تا حدود زیادی جلوش رو بگیره. در نظر داشته باشیم که 100 سال پیش اپیدمی آنفولانزا بیش از 50 میلیون نفر انسان رو در اون زمانی که جمعیت کل زمین شاید نزدیک به 3 میلیارد بود رو جانشون رو ازش گرفت، در حالی که کرونا تا کنون نتونسته به این آمار دست پیدا بکنه و خوشبختانه در کمتر از یک سال واکسیناسیون و واکسن کرونا به دست آمد که اون هم جزء پیشگیری حساب میشه. بنابراین در نظر بگیریم که اصولا سلامت با توجه به تعریفی که سازمان جهانی بهداشت از اون ارائه داده، کلن ما در نظر بگیریم توسط تنها وزارت بهداشت دست یافتنی نیست. یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شاید تنها بتونه در 20% از سلامت نقش داشته باشه و بیشتر سلامت وابسته به سایر مؤلفه‌هایی هست که در ادامه برنامه میتونیم با هم اون رو صحبت بکنیم. در کل بله، صحیح میفرمایین، اصولا ما باید به سمت پیشگیری از بیماری ها رجعت بکنیم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت اصول پیشگیرانه رو نه تنها در مواردی که کاملا در زیر نفوذ خودش هست، از جمله مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها و سایر جاهایی که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست، اصول پیشگیری رو مقدم بشماره، بلکه زمینه پیشگیری کردن از بیماری ها و توسعه سلامت رو هم در ارتباط با سایر وزارتخانه ها و سایر نهادها در نظر داشته باش.
بسیار سپاسگزارم. سر میذارم تا فرمان هستیم در خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت بزرگترین نعمتی است که در اختیار بشر قرار دارد و جزو مسائل درجه یک هر کشوری به حساب می آید. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب:
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است. این حدیث معروف نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، این حقیقتا انگشت اشاره است به یک امر اساسی حیاتی. هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد. مثل هوا، مثل تنفس، تا وقتی انسان تنفس می‌کند اهمیت این نعمت رایگان و همه جایی رو درک نمی‌کند.
سلامت در سیاست نیز نقش موثری دارد. امروزه دولت‌های دنیا مسئله سلامت را به عنوان مهمترین رکن استراتژی‌های خود برای جلب مشارکت مردم قرار می‌دهند. جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور:
خوشحالم که ما در یک شرایطی هستیم که مردم ما، خدای نکرده اگر مریض میشن، دو شب، سه شب باید در بیمارستان و تخت بیمارستان باشن، پولی که از جیب برای تخت بیمارستان باید پرداخت بکنن 10% یا 6% در روستاها. این پولی که مردم از جیبشون باید پرداخت بکنن کاهش پیدا کرد.
بدون شک نیروی انسانی بخش سلامت از سرمایه‌های بی‌بدیل کشور به حساب می‌آیند که توجه به سلامت آنها باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت:
حفظ سلامت و جان مردم در کانون این استراتژی است و در کنار اون راه اندازی زندگی روزمره مردم و معیشت مردم بر اساس سلامت و مبتنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. این سیاست دولت هست. هرگاه تعارضی میان این دو هدف ایجاد شود، اولویت ما حفظ سلامت و جان مردم خواهد بود.
انسان سالم محور توسعه پایدار است. بنابراین توجه به ابعاد مختلف سلامت افراد جامعه باید مورد توجه حکومت و دولت قرار گیرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز افق روشن.
در خدمت جناب آقای دکتر نیک پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستیم و موضوع این برنامه افق روشن بررسی سلامت در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشور هست. آقای دکتر نیک پژوه، این بحث رو مطرح فرمودید که در واقع اگه بخوایم تعریف کامل و جامعی با 7 مؤلفه مختلف از سلامت ارائه بدیم، اون وقت به راحتی عینیت پیدا خواهد کرد اینکه چگونه این سلامت در برنامه‌ریزی اقتصاد، سیاست و فرهنگ وارد میشه. یه قدری در واقع همپوشانی این مفاهیم در حوزه‌های مختلف رو می‌فرمایید.
بله چشم. ببین، اگه راجع به سلامت فیزیکی یا سلامت جسمی بخوایم صحبت بکنیم، معنیش اینه که مردم توانمند باشن که بتونن فعالیت روزانه رو به خوبی انجام بدن و بتونن انرژی لازم رو برای موارد اضطراری و دوری از بیماری ها داشته باشن و تناسب کلی جسمی رو داشته باشن. که بخوایم اگر برخی از مصداق های توجه به سلامت جسمی رو بخوایم بیان کنیم، میتونیم بگیم که اگر فرد باید وجود تمرین و نرمش منظم در برنامه روزانه رو داشته باشه تا به سلامت فیزیکی برسه.
بله.
باید حجم و نوع غذا متناسب با نوع فعالیت ها رو داشته باشه. باید بتونه که کالوری مورد نیاز خودش رو از طریق مواد غذایی به غیر از چربی بتونه تامین بکنه. برای اینکه یک فرد بتونه سلامت فیزیکی خودش رو داشته باشه، سلامت جسمی خودش رو داشته باشه، باید بتونه مهارت مدیریت استرس رو بلد باشه و بتونه فعالیت‌هایی رو که حداقل 15 دقیقه در روز طول بکشه رو انجام بده و خودش رو بتونه آرام سازی بکنه و تلاش بکنه برای پیشگیری از بیماری ها به جای ذهنیت درمان محور و بتونه از اعتیاد به مواد مخدر و سیگار اینا هم پیشگیری بکنه. اگر بخوایم راجع به سلامت ذهنی صحبت بکنیم، خلاصه ترین تعریف از سلامت ذهنی رو به عنوان مهارت یادگیری و رشد فکری تعریف کردن.
بسیار عالی. دکتر نیک پژوه، ما تو این در واقع دو مؤلفه یه توقفی داریم. بله. یکی از مهمانان دیگر ما به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر ملک فاضلی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، یه قدری هم وارد بحث سیاست گذاری ها و اسناد بالادستی کشور هست.
بله.
متشکرم. عرض سلام دارم آقای دکتر ملک فاضلی، خیلی خوش آمدید به افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام خدمت شما و ملت عزیز ایران دارم و آرزوی سلامتی برای شما و مردم بزرگوار ایران.
خیلی سپاسگزارم با ما هم کلام شدید. آقای دکتر ملک فاضلی، تا اینجا یه بحثمون در واقع راجع به این که سلامت در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه در جهت برنامه‌ریزی میتونه مؤثر باشه، مروری داشتیم بر ادبیات علمی دانشگاهی. عملاً در مجلس شورای اسلامی که حضرت عالی هم به عنوان عضو کمیسیون بهداشت تشریف دارید، چقدر در واقع این تأمل که لازمه پیوست‌های به عنوان نمونه سلامت در برنامه‌های کلان کشور دیده بشود، آموزش‌های لازم جاری میشه، چقدر وزارت بهداشت اینجا نقش در واقع هماهنگ کننده بخش‌های مختلف و کمیسیون‌های دیگر خواهد داشت که این توجه به سلامت در همه ابعاد قانونگذاری کشوری اونجا نهادینه بشه؟
همونطوری که شما فرمودید، سلامت رو وقتی که در نگاهش میکنید، نیازهای جامعه بعضی ها اساسی هستند و بعضی ها حیاتی و اساسی. سلامت هم یه نیاز اساسی جامعه است و هم نیاز حیاتی جامعه است. پس اولین چیزی که در اولویت برنامه های هر کشوری باید باشه معمولا سلامت هست و سلامت جامعه هست که باعث سازندگی میشه. بحث‌های مختلفی رو که شما کردین، یک بچه سلامت ممکنه در نظر جامعه شناخته باشه به همون سلامت جسمانی و حالت فیزیکی است. و حال اون که جامعه سلامت ابعاد مختلفی رو داره، بخصوص سلامت رفاهی، اجتماعی، روحی، روانی و تمام آن چیزهایی رو که برادر ما اشاره فرمودند و من یه مقدارش شنیدم.
بله.
و وقتی که این مسائل رو شما نگاه میکنیم، وقت کمیسیون بهداشت دقیقا از روزی که شما خودتون بهتر میدونید که الان ما گرفتار پاندمی کرونا هستیم و بیشتر وقت ما رو در کمیسیون بحث کرونا، راه پیشگیریش و درمانش و سیاست گذاری در این وجه گرفته، درچه که سایر موارد مورد بحث و تبادل نظر دوستان قرار میگیره. تمام سلامت یه بخشش مربوط به وزارت بهداشت درمانه. ما برای تأمین سلامت جامعه هم همکاری های درون بخش بهداشت رو میخواییم، هم برون بخش بهداشت.
درود بر شما. مثلا آموزش و پرورش رو به عنوان نمونه در نظر بگیرید.
بله بله، ساختار فرهنگی بهداشت رو و فرهنگ بهداشتی رو آموزش و پرورش هست که بنا میگذاره. نهایتا غفلت کردن از هر بخشی بیرون از بخش بهداشت یک سلامت ناقص جامعه را به ما میده. ما شما سلامت کار هم سلامت جزء سلامته، سلامت تولید هم جزء سلامته. تمام اینا چرا سلامت تولید؟ مثلا وقتی که شما یک ابزاری، یک وسیله نقلیه رو میسازی، میتونه باعث کشتار جامعه بشه. پس سلامت جزء ناپذیر همه ابعاد توسعه است.
خب حالا با توجه به اینکه آقای دکتر ملک فاضلی، ما تو بند ب ماده 32 قانون پنجم توسعه هم داریم که وزارت بهداشت به عنوان در واقع ارگان اجرایی ملزم به تهیه پیوست سلامت شده تا تک تک این پروژه های کلان تو ابعاد مختلف که شما هم به خوبی اشاره فرمودید، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی، اجتماعی، حتی صنعتی و غیره، اون پیوست های سلامت تهیه بشه، چقدر سه قوه با هم هماهنگن؟ چقدر در واقع کمیسیون بهداشت این قضیه رو نظارت میکنه که وزارت بهداشت تو این عرصه نقش خودش رو ایفا بکنه و اگه قرار یک پروژه کلان کشوری در حوزه مثلا صنعت انجام بشود، پیوستاش قبلا توسط وزارت بهداشت آماده شده باشه که وقتی وارد مجلس میشه و بودجه مصوبه میشه ناقص جلو نره و آسیب به سلامت در ابعاد مختلف جسمی و اجتماعی و فرهنگی نزنه.
ببینید، من به عنوان کسی که از دهه 60 از 1961 تا کنون 15 سال اول دقیقاً درگیر بهداشت بودم، طرح بهداشت درمان، طرح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بهداری به تبدیلش، تمام این جزئیات رو و دیدگاه مناسبی رو از نظر آنچه که بوده در کارشناسان وزارت کارشناسان معاونین وزارتخانه، یک دیدگاه جامع وسیع رو همانطوری که من عرض کردم در وزارت بهداشت هست.
خب
اما آنچه که چرا به دل نمیشینه، چرا عملی نمیشه، گاهی وزارتخانه های مختلف هماهنگی لازم رو ندارن چون متاسفانه در فضای سلامت قرار نگرفتند و گاهی شاید این مشکل رو بزونه به نوعی مخالف تولید، مخالف مسائل دیگه دست و پاگیر میدونن، حالون که این گونه نیست. شما وقتی که میخوای یک پروژه ای رو پیاده بکنی باید همه ابعادش رو ببینید.
پس در واقع اصلاح فرهنگی میشه.
فرط سرمایه است و از بین رفتن هدر رفتن سرمایه است.
درود بر شما. پس در واقع اصلاح فرهنگی و باورهای عمومی جامعه و افکار عمومیه که میتونه اینجا نقش ایفا کنه.
وقتی که ما در نتونستیم در ابتدای کار که بردن تعامل وزارتخانه ای، توجیه وزیر، توجیه معاونین وزیر، وزیر منظورم وزیرا و وزرایی که به نوعی در ابعاد مختلف سلامت هم از وزارت سمت گرفته، وزارت کشاورزی گرفته، وزارت تکبزهای مختلف دیگه، وزارت مثلا حتی نفت گرفته، بقیه گرفته، همه اینا درگیر سلامت هم، شهرداری ها رو گرفته، ایرفولوشن گرفته، محیط زیست گرفته، تمام اینا به نوعی تاثیرگذار در سلامت هستن. پس وقتی که ما اول با این دوستان صحبت بکنیم و یک آگاهی و یک پذیرفتن و یک اعتقاد به سلامت رو درشون به وجود بیاریم، اون وقت هست که ما به اون چیزی که مفهوم سلامت هست بهش خواهیم رسید.
چقدر خوبه که آقای دکتر ملک فاضلی با توجه به تجربه ارزشمندی هم که در حوزه امور اجرایی داشتن به ما بگن که اون گلوگاهی که کمک میکنه این تغییر باور در سیاستگزاران ما رخ بده، اون گلوگاه کجاست؟ در دولت، در مجلس، در جای دیگری؟ رسانه ها شاید باید نقش بیشتری ایفا کنن. ما راهنمایی میفرمایید آقای دکتر.
دقیقاً رسانه ها به دو دلیل، یک آگاهی میدن، دو تعهد رو در کارگزاران با وجود میارن.
یعنی حتی سیاستگزاران میتونن متاثر از رسانه ها باشن.
بله برای اینکه تعهد درشون با وجود میارن، پاسخگویی درشون با وجود میارن،
ادوکیسی. بله
نخشت. بله
بسیار متشکرم از بحث ارزشمندی که مطرح کردید. ما هم سعی می‌کنیم در رسانه‌ها، حالا بر اساس احتمالاً آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی تو کمیسیون‌های فرهنگی بتونن به عنوان راهکار و چارچوب به ما بدن، خدمتگزار مردم باشیم و حلقه گمشده رو بهتر پیدا بکنیم. مفهوم انشاءالله. سلامت فرمودید که بایستی تبیین بشه به درستی و سیاستگزاران هماهنگ عمل بکنن، درسته آقای دکتر؟
دقیقاً. ببینید، ما یک پلن کار رو برای به اصول کارگزاران اصلی، وزرای مختلف، معاونین مختلف وزارتخانه ها در تمام ابعادشون، وقتی که چشمت رو باز میکنی هیچ وزارتخانه ای جدا از زنجیره سلامت باشه. برای اینکه تمام ابعادی رو که ما انجام میدیم در جهت تولید، در جهت رفاه، در جهت تمام ابعاد توسعه، برای چیه؟ برای یک فردی است به نام انسان که سلامتش رو حفظ کنی، سلامت در ابعاد مختلفش دیگه، با الا غیر چیزی نداریم که.
دقیقاً. بسیار متشکرم. انسان سالم محور توسعه پایدارم هست. همه سه قوه هم به هر حال تلاششون اینه که ما بتونیم جامعه سالم و رو به توسعه داشته باشیم. از حضور شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ملک فاضلی. از شما خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی برای ملت عزیز ایران دارم، بخصوص منطقه محروم استان سیستان و بلوچستان که به تمام مندی و